ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. یک بار دیگه در کنار شما ایم تا بپردازیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان همراه با تحلیل و گفتگو. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از فرشته قاضی اینجا در استودیو.
ممنون رضا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است. به گفته ذبیح‌الله خداییان، آقای جلالی به اتهامات متعدد محکوم شده و این حکم در دستور کار مقامات قضایی قرار گرفته و اجرا خواهد شد. او با رد تابعیت سوئدی آقای جلالی گفت او شهروند ایران است و سوئد پس از بازداشت وی در ایران به او شهروندی سوئدی اعطا کرده. احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت 1395 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. آقای جلالی در دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌هایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. احمد رضا جلالی و خانواده‌اش این اتهامات را رد کردند. اما در بلژیک، دادگاه تجدید نظر این کشور در شهر آنتورپ امروز سه‌شنبه حکم تجدید نظر سه متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد. بر پایه این حکم که صدور نهایی آن سه سال به طول انجامیده، امیر سعدونی و نسیم نعمانی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. آقای سعدونی پیشتر به تحمل 15 سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر سه سال بر آن افسوده شده. بر اساس همین رأی، تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش، به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در جوان 2018 در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که حکم اسدالله اسدی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما درباره این سه متهم هیچ موضع‌گیری از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت نگرفته. در خبری دیگر، انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز سه‌شنبه با هدف احیای توافق هسته‌ای یا برجام به تهران سفر می‌کند. آقای مورا در جریان مذاکرات هسته‌ای در یک سال گذشته که دو ماه است متوقف شده، نقشی کلیدی ایفا کرده. آقای مورا که تا روز جمعه در تهران می‌ماند، قرار است با علی باقری، مذاکره کننده ارشد و سران جمهوری اسلامی دیدار کند. این در حالی است که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته واشنگتن منتظر شنیدن ارزیابی‌های انریک مورا از تهران است. مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی از زمان آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین متوقف شده. در افغانستان اما شماری از زنان در کابل امروز سه‌شنبه در اعتراض به پوشش اجباری از سوی طالبان در منطقه شهر نو کابل دست به اعتراض زدند. این زنان در این تظاهرات فریاد می‌زدند: بگذارید ما نفس بکشیم. گروه طالبان روز شنبه 17 اردیبهشت به زنان هشدار داد که در صورت سرپیچی از فرمان روبنده اجباری، پدر یا نزدیکترین عضو مرد در خانواده آنها احضار و در نهایت زندانی یا از مشاغل دولتی اخراج می شوند. در این پیام، برقه آبی که نمادی جهانی از دوره پیشین حکومت طالبان در افغانستان بود، به عنوان پوشش ایدئال برای زنان معرفی شده. ایالات متحده روز دوشنبه در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که اگر طالبان تصمیمات مربوط به زنان و دختران را تغییر ندهد، فشار را بر طالبان افزایش خواهد داد. در ایران با سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه از تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن فائزه هاشمی خبر داد. به گفته ذبیح‌الله خداییان، خانم هاشمی به دلیل آنچه که او اهانت به پیامبر اسلام و درخواست تحریم نهادهای انقلابی خوانده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. بیشتر خواهیم شنید در این مورد در بخش‌های دیگر خبری. با رضا ولی‌زاده باشید و مجله بعد از ظهر.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی بود و در ادامه مجله. زمزمه های بازگشت به سیستم کوپونی یا همان کالابرگ در سخنان دیشب ابراهیم رئیسی.
می‌دونیم که این سیستم کوپونی از سال 1360 شروع شد و بقایای اون تا سال 1390 ادامه پیدا کرد. نتیجهش هم چیز درخشانی نبود. فساد در ایران گسترش پیدا کرد.
دادگاه تجدید نظر حکم 3 تن از همدستان اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که قصد بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق را داشتند، امروز برگزار شد. از این دادگاه خبر می‌گیریم. اعتصاب قضایی فرهاد میثمی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی وارد چهارمین روز خود شد.
حال عمومیش به هیچ وجه خوب نبوده، فشار خونش به شدت پایین بوده، یعنی 8/5، ضربان قلبش به 120 رسیده که خب نشون دهنده اینه که میزان زیادی از مایعات بدنش رو از دست داده.
از مذاکرات احیای برجام که همچنان در بن‌بست مانده خبر می‌گیریم و همینطور تحولات میدانی نبرد در اوکراین. همه اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید برای جبران و آزاد شدن قیمت نان به 9 دهک جامعه یارانه پرداخت خواهد شد. ابراهیم رئیسی شامگاه گذشته در یک مصاحبه زنده تلویزیونی گفت تا زیر ساخت ها فراهم شود برای 1 تا 3 ماه 3 دهک اول جامعه تقریباً هر نفر 400 هزار تومان دریافت می کنند. دهک های 4 تا 9 نیز هر نفر 300 هزار تومان دریافت خواهند کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و در مورد سیاست یارانه‌ای جدید دولت ابراهیم رئیسی و نکات مهم اون پرسیدم. فریدون خاوند:
ما الان 77 میلیون یارانه بگیر داریم که 30% اونها یارانه 400 هزار تومانی دریافت میکنن، 60% اونها یارانه 300 هزار تومانی. آقای رئیسی گفته که برنامه ریزی شده که برای 2 ماه آینده به این شکل حمایت انجام. بعد طبق برنامه دولت این یارانه ها تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک. و نکته مهم اینه که یارانه پرداختی جدید جایگزین یارانه 45500 تومانی قبلی میشه و همینطور جایگزین یارانه معیشتی قبلی میشه. و بالاخره نکته دیگری که باید بر اون تأکید کرد اینه که یارانه جدید فعلا قابل برداشت نیست، تاریخ برداشت اون طی روزهای آینده اعلام میشه. من در این صحبت‌های آقای رئیسی نکته مهمی که جلب توجه هم رو کرد اینه که ایشان میگوید که این برای 2 ماه آینده است و بعد کشور برمیگرده به سیستم کالابرگ الکترونیک، که در این زمینه البته باید توضیحاتی داده بشه که منظور ایشون چیه و هنوز این توضیحات داده نشد.
خب این سیستم کالابرگ آیا بازگشت به همون سیستم کوپونی سالهای جنگ هست؟
ببینین، مسئله بسیار مهم همین هست. میدونیم که این سیستم کوپونی از سال 1360 شروع شد و بقایای اون تا سال 1390 ادامه پیدا کرد. نتیجهش هم چیز درخشانی نبود و ما شاهد اون بودیم که به اصطلاح از محل این سیستم کوپونیزم فساد در ایران گسترش پیدا کرد و شاهد افزایش صفها بودیم و افزایش کمبودها. در کشورهای دیگه از جمله کوبا یا ونزوئلا این سیستم کوپونیزم جواب نداده. البته در موارد استثنایی مثل جنگ میشه به این سیستم پناه برد، ولی تبدیل اون به یک راه مبارزه با کمبود و قحطی و گرانی در هیچ کجای دنیا جواب نداده.
ابراهیم رئیسی میگه نرخ تورم کاهش پیدا کرده. این گفته چقدر به واقعیت نزدیک آقای خاوند؟
ببینید، من برای پاسخگویی به این سوال شما بر آخرین گزارشی که مرکز آمار داده درباره نرخ تورم در فروردین ماه، ما در این گزارش میبینیم که به خصوص برای مواد غذایی مورد نیاز مردم، یعنی خوراکی ها و آشامیدنی ها، نرخ تورم سالانه به رسیده به 50% تا فروردین، و نرخ تورم ماهانه فقط طی یک ماه برای خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم در حد 5% برای یک ماه. و از طرف دیگه حجم عظیم نقدینگی در ایران ایجاد نگرانی کرده. بانک مرکزی اعلام کرده که نقدینگی در سال جاری رسیده به 5000 میلیارد تومان، یعنی تقریبا نسبت به 10 سال قبل اون حدود 13 تا 14 برابر شده. بنابراین در ایران با توجه به این عواملی که عرض کردم و همینطور افزایش جدید قیمت ارز، میشه در آینده شاهد اوجگیری شدید تورم بود در ایران. و این مسئله البته دامن میزنه به موضوع گرانی ها در کشور و مسئله رو حساس میکنه و ضرورت پرداختن فوری به این مسئله که یک مسئله عاجل هست و در ورای اقتصادی جنبه های امنیتی هم داره و سیاسی داره، باید دولت رئیسی به این مسائل بپردازه.
آقای خاوند، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران مدعی شده که روزانه 1000 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی مردم ایران به جیب همسایه ها میره. این چطور ممکنه و مشکل کجاست؟
یارانه ای که به بنزین در درجه اول و مواد سوختی تعلق میگیره و قیمت اونها در حال حاضر یکی از ارزان‌ترین قیمت هاست در جهان، طبعا بنزین و سایر مواد سوختی حمل میشه به کشورهای همسایه، ناوگانی هست در مرزهای ایران، افغانستان هست، پاکستان هست و ترکیه، که بنزین یارانه‌ای یا مواد دیگر سوختی یارانه‌ای رو به کشورهای همسایه منتقل میکنه. در مورد بسیاری دیگر از کالاها به خصوص دارو و مواد غذایی که از ارز یارانه‌ای 4200 تومانی استفاده میکردن، اون هم مشاهده انتقال بخشی از این کالاها به کشورهای همسایه بود. به همین دلیل هست که دولت مجبور شده در مقابل این وضعیت پرداخت یارانه به کالاها رو متوقف بکنه و متوسل بشه به پرداخت یارانه نقدی به مصرف کنندگان، چون از این طریق میتونه کالاها قیمت واقعی تری پیدا بکنن و به کشورهای همسایه منتقل نشن و در عوض هم به مردم بگی که به اونها یارانه نقدی پرداخت بشه.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. دادگاه تجدید نظر بلژیک امروز حکم تجدید نظر 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در سال 2018 در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که حکم اسدالله اسدی را به رسمیت نمی‌شناسد. کمی پیشتر گفتگویی داشتیم با شهاب عموپور، خبرنگاری که در این دادگاه حضور یافته و ابتدا از نتیجه این دادگاه به ما گفت. شهاب عموپور:
می‌دونیم که در ماه‌های گذشته حکم محکومیت 3 متهم این پرونده، مهرداد عارفانی، نسیم نعامی و امیر سردونی، صادر شده بود. آنها به 18، 17 و 15 سال زندان و محکوم شده بودند و صحبت بر این بود که عکس تابعیت هم از آنها صورت خواهد گرفت. آنها شکایت کردند و اعتراض کردند به رأی صادره. امروز دادگاه فجامخواهی بود و رأی نهایی و بی‌بازگشت این پرونده صادر شد. مهرداد عارفانی همچنان به 17 سال زندان محکوم شده، نسیم نعامی به 18 سال و امیر سردونی که پیشتر به 15 سال زندان محکوم شده بود، حکمش افسایش یافت و او هم به 18 سال زندان محکوم شد. ضمن اینکه طبق آنچه که از رای ما شنیدیم، هر سه آنها به عکس تابعیتشون محکوم شدند و او آنها پس از این دیگر شهروند کشور بلژیک محسوب نخواهند شد.
در جریان این دادگاه و همینطور بیرون از این دادگاه چه فضایی حاکمه اونجا؟
از ساعتی پیش از برگزاری دادگاه، شاکیان این پرونده و به طور اخص هواداران شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق در بیرون از دادگاه حضور داشتند. در بعد از برگزاری رای هم به شور و شادی پرداختند، رضایت کامل داشتند از رای که اعلام شده بود. کنفرانس مطبوعاتی هم برگزار کردند. وکیل خارجی این پرونده او هم در مورد رای صادره به صحبت پرداخت و اعلام رضایت داشت. از دیگر خواسته هایی که شنیده میشد لابلای همین شور و شوقی که در میان سمپات های مجاهدین و اعضای سازمان مجاهدین در اینجا دیده میشد این بود که آنها خواهان این هست دولت های اروپایی و دستگاه های قضایی این کشور خاتمه بدهند به مماشات با کسانی که تحت عناوین مختلف و به گفته آنها تحت عنوان تاجر، تحت عنوان هنرمند، تحت عنوان کسانی که حتی فعالیت های غیره می کنند به همکاری با رژیم می پردازند و از این مسئولیت برخوردار. آنها خواستار این هستند که دستگاه های قضایی این کشورهای اروپایی از این به بعد این روند رو ادامه بده و بر این باورند که اکنون که بعد از 43 سال یک دیپلمات ایرانی که از مسئولیت دیپلماتیک هم برخوردار بود این مسئولیت شکسته شده و اینجا رأی 20 سال حبس بر او صادر شده در کنار و همدستان او هم شناسایی و طبق اسناد و مدارک محکوم شدند، من خواستار این هستم که این روند ادامه داشته باشه و دیگر نیروهای اینچنین هم شناسایی و به دادگاه کشانده بشن.
حکم آقای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی هم که به قوت خودش همچنان باقی هست.
این دادگاه می‌دونیم که 4 متهم داره. یک اسدالله اسدی خود دیپلمات ایرانی است، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که او بیشتر به 20 سال حبس محکوم شده بود. آقای اسدی اعلام کرد بود که از اونجا که این دادگاه را اصلا به رسمیت نمی‌شناسه به خاطر اینکه او از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست، بنابراین هیچ اعتراضی به رأی صادره نداشت. و این 3 متهم دیگر که همکاران او بودند که در این پرونده بمبگذاری ناکام در همایش شورای ملی مقاومت شرکت داشتند، اون 3 نفر هر 3 به رأی صادره اعتراض کرده بودند. رأی‌هایی که شامل 18 سال حبس برای نسیم نعامی، 17 سال برای مهرداد عارفانی و 15 سال حبس برای امیر سردونی شده بود که در نهایت رأی هیچ کدام از آنها تخفیف نیافت و بلکه امیر سردونی هم حکمش افزایش رفت از 15 سال به 18 سال و در این حال اخذ تابعیت هم از آنها خواهد شد و اونها از این پس دیگر شهروند بلژیک هم محسوب نخواهند شد.
شهاب عموپور بود، خبرنگاری که در این دادگاه حضور داشت. اعتصاب قضایی فرهاد میثمی، فعال مدنی در زندان رجای شهر، امروز وارد 4 روز خود شد. آقای میثمی میگوید تا زمانی که اجرای حکم احمد رضا جلالی اعدام این پژوهشگر دوتابعیتی زندانی لغو نشود، به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. خبرگزاری ایسنا چهارشنبه گذشته خبر داده بود که حکم اعدام آقای جلالی به جرمی که جاسوسی برای اسرائیل خوانده شده تا پایان اردیبهشت اجرا می شود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در ویم، و ابتدا در مورد آخرین وضعیت فرهاد میثمی از او پرسیدم.
آخرین خبرهایی که داریم مربوط به روز گذشته هست، این در 3 روز اعتصاب قضا و در اون موقع حال عمومیش بهش خوب نبوده، فشار خونش به شدت پایین بوده، یعنی 8/5 به حسابی که در ایران هست، یعنی 8 سانتی‌متر/5 که فوق العاده فشار خون پایینی هست، ضربان قلبش به 120 رسیده که خب این نشون دهنده اینه که میزان زیادی از مایعات بدنش رو از دست داده، دچار سرگیجه بوده و بیمه اون میرفته که هر آن به هر حال شوک بهش دست بده و مجبور بشن که او رو به بیمارستان ببرن. از دیروز تا امروز خبر دقیقی هنوز من ندارم.
گویا ویدا مهرانیا، همسر آقای احمد رضا جلالی، خواستار پایان دادن به این اعتصاب قضا از طرف آقای فرهاد میثمی شده. اصولا اعتصاب قضا به عنوان یک روش شناخته شده قدیمی بین زندانی ها برای رسیدن به خواسته هاشون در این مورد خاص چه فایده ای میتونه داشته باشه؟
خب میدونید که البته خب قبل از اینکه موضوع اعتصاب قضا با سیاست عجین بشه، از صدها سال پیش روش معمول بوده در خصوص در ایرلند، ولی که خب از 100 سال گذشته با در ارتباط با خواسته‌های سیاسی هم افراد دست به اعتصاب قضا می‌زدند، باز هم در ایرلند، جنبش زنان ایرلند، ولی در زندان‌های مختلف هم در کشورهای مختلف، ترکیه، اسرائیل، ایران و بسیاری از کشورهای دیگه اعتصاب قضا جریان داره. زندانی سیاسی تنها حربه، تنها امکانی که نهایتاً داره برای مقاومت اعتصاب قضاست و خب این اعتصاب قضایی که آقای فرهاد میثمی الان دارن تهیه میکنن با توجه به اینکه ایشون بسیار مصمم و پیگیر هستند در ارتباط با اتصاب قضاهای قبلی هم که دیدیم چون این کردن شرایط رو بسیار نگران کننده میکنه، برای اینکه اتصاب قضاهای خشک هم همجور که همه میدونیم خیلی سریع فرد رو از پا در میاره و در واقع ظرف چند روز و معمولا به دو هفته نمیرسه موقعی که آدم از بین بره. امیدوارم که شرایط جوری باشه که جمهوری اسلامی تن بده به خواسته آقای میثمی و که این حکم اعدامی که دارن برای آقای احمد رضا جلالی این مسئله اجراش به متوقف بشه، که خب نگران همه رو در واقع ایجاد کرده و ایشون با این شکل در واقع با موضوع دارن برخورد میکنن.
خب در مورد خود حکم اعدام احمد رضا جلالی چقدر این امید وجود داره که حالا حکم تغییر بکنه با توجه به هر حال به فشاری که آقای میثمی از طریق رسانه ها میتونه توجه رو جلب کنه به این ماجرا؟ ممکنه یا این توجه رسانه‌ای بتونه به نوعی نظر مقام های قضایی رو تغییر بده در مورد این حکم؟
بله قطعا میتونه تاثیر بذاره به شدی. خب واقعا رسانه ها در این رابطه اقدام بکنن. شما شاید اولین رسانه بودید که هستید در این رابطه پیگیر هستید. الان خب روز چهارم هست، روز چهارم کلی لطمه خوردن. توی این مدت قاعدتا افرادی مثل من سعی کردن که خبر رو به رسانه ها برسونن. قطعا تاثیر داره. البته جمهوری اسلامی در این رابطه محاسبات خودش رو داره. بارها آقای احمد رضا جلالی رو به بخشی مربوط به اجرای احکام برده و خب این خودش یه شکنجه بیشتر هست. به یه معنی در خود نامه آقای فراد میثمی هست که در او صدها بار هزار بار در واقع در شرایط اعدام قرار گرفته و خب این شکنجه روانی رو ما میبینیم. جوری میشه گاهی اوقات که زندانی رضایت میده به اینکه اعدام بشه تا از این شکنجه روانی نجات پیدا کنه، ولی که در محاسبات جمهوری اسلامی که البته عمدتاً در رابطه با حمید نوری هست، قطعا این موضوع اعتصاب قضای آقای میثمی هم میتونه تأثیر بذاره. به خاطر همین هستش که در واقع کوشش زیادی دارن میکنن و سعی کردن بارها با آقای میثمی تماس بگیرن تا اینکه این اعتصاب قضایش پایان بده.
حسن نایه پاشم بود، فعال حقوق بشر و پزشک در وین. انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره های برجام برای میانجیگری بر سر احیای برجام به تهران سفر کرده. علاوه بر اینکه چه تحولاتی برای رفع بنبست در مذاکرات احیای برجام در جریان هست رو بشنویم در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیدی.
ایران میگوید که با طرفای مذاکره بر سر پیشنویس احیای برجام مشکلی ندارد، بلکه واشنگتن مانع تراشی میکند، در حالی که جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش از آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام خبر داده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پیش از سفر برنامه‌ریزی شده انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره ها به تهران تاکید کرد که گفتگوها به بنبست نرسیده.
آنچه که در وین اتفاق افتاده متوقف در بعد تصمیم های واشنگتن، اما بین ایران و چاره به اضافه یک جمع‌بندی انجام شده و متن بین ما توافق شده. اون معدود نکاتی که باقی مونده رو واشنگتن باید پاسخ بده.
این در حالی است که گفتگوهای احیای برجام پس از 8 دور برگزاری با وقفه طولانی روبرو شده، آن هم در پی اختلاف تهران و واشنگتن بر سر مواردی از جمله خواسته ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ایران گوشزد کرده که اگر خواسته فرابرجامی دارد باید در مقابل زیر بار تعهدات فرابرجامی هم برود، گرچه هنوز جزئیات طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حل و فصل این اختلاف مشخص نیست. اما انریکه مورا همچنان واسطه گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که این کشور خود را برای هر دو سناریوی شکست یا موفقیت مذاکره ها آماده می کند.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور پیش از سفر به آلمان، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به تهران سفر می‌کند. رویترز میگوید که سفر امیر قطر با هدف کشاندن طرفهای توافق هسته‌ای ایران به یک راهکار میانه تازه انجام می‌شود. امیر قطر آخرین بار در ژانویه 2020 برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه به ایران سفر کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که انتقام سختی از عوامل قتل قاسم سلیمانی خواهند گرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره پیشنهاد دولت جو بایدن به تهران برای دست کشیدن از این تصمیم در مقابل حذف نام سپاه از فهرست تحریم‌های واشنگتن منتشر شده بود. با این حال رهبری ایران به نظر نمی‌رسد که با این پیشنهادها کنار بیاید. در سفر روز یک شنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تقویت به گفته آنها جبهه مقاومت در منطقه تاکید کردند. کارشناسان و منتقدان داخلی مدت هاست که میگویند بر اثر فشار تحریم ها خزانه دولت خالی است و حتی حق عضویت سازمان های بین المللی و منطقه‌ای را هم پرداخت نکرده. دولت ابراهیم رئیسی حالا در تلاش است که با نقد کردن پول فروش نفتی که از حدود 4 سال پیش در برخی از کشورها بلوکه شده زمان بخرد. با طولانی شدن وقفه پس از دور 8 مذاکره های وین و نگرانی ها از نزدیکتر شدن ایران به دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای، جوزف بورل هفته گذشته در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که نمیتوان تا ابد به همین منوال ادامه داد، چرا که در این میان ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه میدهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش، یک گروه موسیقی اوکراینی که در اوج جنگ روسیه علیه این کشور در مسابقات آواز یوروویژن شرکت می کند از نامزدهای اصلی برای دادی دریافت جایزه اول است. روسیه از شرکت در این رقابت ها منع شده است. 66th دوره یوروویژن از امروز به مدت 4 روز در تورین ایتالیا برگزار می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
الک پسیوک، بنیانگذار و یکی از خواننده های ارکستر کالوش، میگوید آهنگ استفانیا را به افتخار مادرش ساخته، اما به گفته وی این آهنگ را در جشنواره یوروویژن برای ادای احترام به تمام مادران اوکراینی میخواند که در بحبوحه جنگ از کودکان خود محافظت میکنند یا کودکان خود را از دست دادند. مقامات اوکراینی میگویند طی 2.5 ماه تهاجم نظامی روسیه حدود 650 کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند. روسیه 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. روز بعد برگزار کنندگان یوروویژن روسیه را از حضور در این دور از رقابت ها منع کردند. گروه ایتالیایی مانسکین که پارسال برنده یوروویژن شده و برای ایتالیا حق برگزاری 66th دوره این جشنواره را تضمین کرده بود، در اعتراض به جنگ کنسرت های خود را در روسیه لغو کرده. اوکراین از 19 سال پیش در مسابقات آواز یوروویژن شرکت میکند و تاکنون 2 بار برنده شد. در سال 2004، سال انقلاب نارنجی در اوکراین، روسلانا خواننده پاپ در استانبول با ترانه رقص وحشیانه جایزه این مسابقات را به کیف برد. در سال 2016، سوزان جمال‌الدینوا که با نام هنری جمالا شناخته می شود، با آهنگ 1944 جایزه یوروویژن را از آن خود کرد. در این آهنگ، به طور تلویحی، سرنوشت تلخ تترهای کریمه که در زمان جنگ جهانی دوم به اجبار از خاک خود کوچ داده شدند و پس از اشغال و الحاق این شبه جزیره توسط روسیه مجدداً تحت تعقیب قرار می گیرند بیان شده. امسال در بحبوحه جنگ روسیه علیه اوکراین، ارکستر کالوش که موسیقی آن ترکیبی از آهنگ‌های سنتی و هیپ هاپ است، از اصلی ترین نامزدهای برنده یوروویژن به شمار می رود و آهنگشان استفانیا از پربیننده ترین کلیپ های این دور از رقابت ها در یوتیوب است. البته این آهنگ پیش از شروع تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ارائه شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته بود. در این حال در رقابت‌های محلی این گروه 2 شد، اما انتخاب اول خواننده آلینا پاش به دلیل جنجال در ارتباط با کنسرت‌هایش در کریمه کنار گذاشته شد. از سال 2014 که روسیه کریمه را به خاک خود الحاق کرد، اوکراین بسیاری از چهره های سرشناس فرهنگی که بدون هماهنگی با کیف به کریمه سفر کردند را در فهرست تحریمی قرار داده. حضور ارکستر کالوش نیز در یوروویژن تا آخرین لحظه زیر سوال بود. در شرایط جنگ مردهای اوکراینی حق خروج از کشور را ندارند. در این حال به این گروه که متشکل از 6 مرد است اجازه ویژه برای سفر به ایتالیا داده شد و آنها غیر از شرکت در این مسابقات چند کنسرت در کشورهای اروپایی برگزار خواهند کرد که در آمد آن برای کمک‌های بشردوستانه به اوکراین اختصاص می‌یابد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون روزی آرام و خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.